آزادی آبادان بود. یعنی همه حاضر بودن جونشونم بدن فقط شهر سقوط نکنه. چشمانداز همه این بود که انشاءالله آبادان از محاصره در بیاد و دل حضرت امام شاد بشه و نتیجه جنگ یه نتیجه خوب به نفع ایران باشه. اون موقع همه منتظر عملیاتی بودیم که آبادان رو از محاصره در بیاره. همه دلمون میخواست این مشکل حل بشه. هر وقت از بچه های سپاه سوال میکردیم چرا عملیات نمیشه؟ چرا برای آزاد کردن آبادان کاری نمی کنین؟ چرا عملیات نمی کنین که بچه ها نیروهاشون تحلیل نره؟ روحیه بگیرن؟ از حالت رکود در بیان؟ بچه های سپاه می گفتن فلان منطقه رو مینگذاری کردن، عبور از اونجا مشکله، نمیشه الان خونساش کرد، موقعیت حساسه. یا می خواستن ما رو بپیچونن یا واقعا مینگذاری شده بود. بچه های ما از رو سادگی قضیه رو خیلی جدی گرفته بودن. تو خوابگاه نشستیم و حرف زدیم. خانم شهیدزاده که دختر کم سن و سالی بود، منیژه دیدار، خانم علوی، خانم باغبان، همه میگفتن اگه کسی بخواد بره روی مین ما خودمون میریم. مدام میگفتن جوشی مسئله شرعیشو برامون بپرس. گفتم بابا شما چی میگین؟ مگه نیرو کمه؟ حالا حتما یه موقعیت خاصیه که نمیشه عملیات انجام بشه. میگفتن خب میگن مینگذاری شده، نمیشه برن مینا رو خونسا کنن، باید یه چیزی بره روشون که این مینا منفجر بشن، را باز بشه. گفتم کدوم را؟ ما که نمیدونیم کدوم منطقه است، کدوم جبهه است. مدام اصرار میکردن. مسئله براشون واقعا جدی شده بود. آخر سر مجبورم کردن، زنگ زدم به حاج آقا جمی، گفتم حاج آقا یه مناطق مینگذاری شده، برای باز شدن اون معبر باید این مینا خونسا بشن. میگن موقعیتش جور نیست، یعنی طوری نیست که بچه ها برن مینا رو خونسا کنن. اگه خواهر رو تصمیم بگیرن که برن روی مینها، با پای خودشون که میرن و عملیات انتحاری میکنن، از نظر شرعی خودکشی حساب میشه؟ حاج آقا جمی خیلی خندید و گفت خواهرا این حرفا چیه؟ شما خانومین، شما زنین، شما مادرای آینده این، وجود شما خیلی با ارزشتر از این حرفاست. این مسئله نیست که نشه کاریش کرد. حالا حتما مسائل دیگه ای هست که اینطوری میخوان بیان کنن که شماها قانع بشین، وگرنه فکر نکنم جایی باشه که بچه ها نتونن اون معبر رو باز کنن. شما به این فکر کنین که مادرای آینده هستین، شما به این فکر کنین که الان در خدمت مجروحا هستین. این زحماتی که میکشین واقعا با ارزشتر از اینه که شما بخواین برین رومین. توی این مقطع، توی این محل، در اینجاها بیشتر بهتون نیاز داریم، از این فکر را نکنین. اینا همش حرفه. حاج آقا که این حرفو زد، بچه ها دیگه پیگیر قضیه نشدن. حاج آقا جمعی با ما صمیمی بود. گاهی اوقات می رفتیم خدمتشون، روحیه می گرفتیم. عکساش هم هست که بچه ها رفتن دیدار حاج آقا. من فرصتم کم بود، کمتر می رفتم، اما بقیه بچه ها بیشتر می رفتن، ولی ارتباط تلفنی مدام داشتیم. امیدوار بودیم که بالاخره یه روز آبادان از محاصره در میاد. یادم نمیره روزی که امام برای شکستن حصر آبادان پیام داد. خبرگزاری ما اون روزا مریم فرهانیان بود. خودش رو موظف کرده بود که تمام صحبت‌های حضرت امامو یادداشت کنه. اخبارو گوش میداد و یادداشت برمی‌داشت. یه روز مریم با عجله اومد خوابگاه و گفت حضرت امام فرمودن که محاصره آبادان حتما باید شکسته بشه. فکر میکنم از اخبار ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو شنیده بود. این جمله امام یه نقطه اوج بود برای روحیه رزمنده ها. همه به این واقف بودیم که هر چی که حضرت امام بگن عملی میشه. بچه ها میگفتن وقتی حضرت امام فرمودن محاصره آبادان باید شکسته بشه، خب باید شکسته بشه. خیلی از بچه ها و رزمنده ها منتظر بودن که کلامی از حضرت امام صادر بشه. کلام امام الهام بخش بود و دلگرم کننده، خیلی روحیه میداد. یه روزنه امید بود و باعث دلخوشیشون میشد. هر صحبتی که امام میکرد، هر پیامی که میداد، هر دیداری که داشت و هر صحبتی درباره رزمنده ها، خانواده شهدا و مقاومت میکرد، به بچه ها روحیه میداد. از صحبت های امام انرژی میگرفتیم. اگه یه مسئله حاد بود و امام صحبت میکرد، انگار آبی بود که روی آتیشا ریخته میشد. بعد از عزل بنی صدر، انگار روزنه امیدی توی دل رزمنده ها به وجود اومد. تا اون زمان سپاه و ارتش برنامه مشترکی با هم نداشتن، ولی خبر می رسید که سپاه و ارتش با هم جلسه گذاشتن و قرار حمله انجام بشه و عملیات کنن، که همون عملیات شکست حصر آبادان بود. تا قبل از اون عملیات هایی که انجام شده بودن، مثل عملیات تپه های مدن یا عملیات فرمانده کل قوا، عملیات موفقی نبودن. مثلا عملیات تپه های مدن شهید و مجروح زیادی داد، چون عراقی ها روی تپه های مدن تسلط داشتن. قبل از عملیات شکست حصر آبادان همه فکر می کردیم این عملیات هم مثل عملیات قبلیه. عجیب بود، کسی به ما چیزی نگفته بود، ولی همه منتظر عملیات بودیم. انگار روزنه‌ای بود که خبرها از اون درز میکرد. گاهی اوقات بعضی ها انگار تاریخ عملیات هم میدونستن. بالاخره برادرها و خواهرها در رفت و آمد بودن. یه نفر به خواهرش میگفت، یه نفر به همسرش میگفت. خبرها همینطور پخش میشد. بعد از عزل بنی صدر زمزمه شد که قراره یک عملیات بزرگ انجام بشه. البته گاهی اوقات این خبرها به ضررمون بود و باعث لو رفتن عملیات هم می شد. یادم یه عملیاتی لو رفت و دیگه انجام نشد. گاهی اوقات که زمزمهی تو شهر می پیچید، چون شهر کوچیک بود و حالت جنگی هم داشت، خبرها زود به همه می رسید. از خانمایی که تو کفیشه خوراکی می فروختن تا راننده تاکسی و فرمانده سپاه، همه می دونستن که قرار کجا و کی عملیات بشه. اینجور وقتا ما سعی می کردیم اطلاعات عوضی رو پخش کنیم. کسی به همون دستور نمی داد که این کارو بکنیم. بچه های اطلاعات سپاه که واسطه بودن و خبرها رو می دادن، به همون می گفتن که خبرها رو طور دیگری مطرح کنین. مثلا اگر قرار بود از تپه های مدن عملیات بشه، زمزمه می داختیم که قراره از شرق کارون عملیات بشه. این مسئله سبب می شد که این خبر خود به خود بین مردم جا بیفته. روزه آخر تابستون سال 60 بود. قرار بود سپاه دو سه نفر از بچه ها رو بفرسته ماموریت. من خیلی پافشاری می کردم و زنگ می زدم به سپاه و می گفتم نمیریم. بچه ها هیچ کدوم مرخصی یا ماموریت نمیرن. میگن که عملیاته. تعجب می کردن که از کجا خبر داریم. آقای کیانی فرمانده سپاه گاهی اوقات به شوخی می گفت برید اطلاعات جنگ و از بچه های OPD بگیرین. شب 5 مهر 1360 قرار بود ساعت 12 عملیات انجام بشه. البته ما اینو می دونستیم، ولی صداشو در نیاورده بودیم. همه چیز تو بیمارستان عادی بود. در عملیاتای قبل که وضعیت اضطراری می شد، گاهی اوقات به همون می گفتن بچه ها مرخصی نرن، بیمارستان آماده باشه. ولی این دفعه همینم نگفته بودن. ما تا ساعت 1 شب هیچ مجروحی نداشتیم. از ساعت 1 شب به بعد مجروح آوردن بیمارستان. همون موقع به ما حالت آماده باش دادن. اول چند تا مجروح عراقی با زیر پیراهنی سفید آوردن. عراقیایی رو که می آوردن چشم بند روی چشماشون بود و جایی رو نمی دیدن. چشم بندای روی چشم اسرای عراقی رو که دیدیم تازه اون موقع فهمیدیم عملیات شده. این چشم بندا ماجرای داشت. چند روز قبل بچه های سپاه چند متر پارچه چلوار آوردن بسیج رو به ما گفتن اینا رو توی قطعه های نیم متری ببرید و آماده کنید. نگفتن که برای چی به اونا نیاز داریم. ما همون کاری رو که گفتن انجام دادیم. عکساش هم هست که بچه ها دارن با قیچی پارچه ها رو میبرن. چرخ خیاطی که نبود تا پارچه ها رو بدوزیم، فقط پارچه ها رو به اون اندازه‌ای که خواسته بودن تون تون قیچی کردیم و تحویلشون دادیم. کار زیادی نبرد. بر اون سوال شده بود که این پارچه ها رو برای چی میخوان؟ ولی به ذهنمون خطور نمیکرد که برای چه کاری قرار استفاده کنن. میگفتیم شاید میخوان پرچم درست کنن، یا شاید برای بازوبند یا سربند میخوان. ولی وقتی عملیات شد و اسیرای عراقی رو آوردن تو شهر، تازه فهمیدیم که هدفشون چی بوده. به ما گفتن اینا رو میخواستیم تا چشمای عراقی ها رو ببندیم که توی مسیری که میان شهر رو یاد نگیرن. وقتی فهمیدیم عملیات شده، دلهوره و استراب همه وجودمونو گرفت. مدام دعا میکردیم. عراق هم پشت سر هم تپه های مدن و کفیشه و ایستگاه سه رو میکوبید. مجروح پشت مجروح بود که میآوردن. بچه ها تا فردا صبح یه بند سر پا بودن. مجروح ها رو با وانت، با آمبولانس، با هر چی که دم دستشون بود میآوردن. تا نزدیک صبح از بچه های خودمون مجروح زیادی نیوردن. بیشتر مجروح ها عراقی بودن. نزدیک ساعت 3 صبح بود که چند نفر از بچه های خودمون رو آوردن. صبح صدای مارش عملیات از رادیو پخش شد. مریم بیشتر رادیو گوش میکرد و خبرها رو یادداشت میکرد. گوینده ی رادیو مدام میگفت شنوندگان عزیز، ولی خبر رو نمیگفت. بچه ها می گفتن بابا خب بگو دیگه، دلمون آب شد. لحظات خیلی پر استراب بود. مجروح ها که می اومدن مرتب ازشون سوال می کردیم تا کجا پیش رفتین، چی شد، کی برد، کی باخت. نگران بودیم. بچه ها می گفتن که عملیات با موفقیت انجام شده. از اسرایی که می گرفتیم مشخص بود که پیش رفتیم و راندیمشون عقب، ولی معلوم بود که عراقی ها دارن مقاومت می کنن. بچه های مجروح می گفتن عراقی ها تا نزدیک صبح خیلی مقاومت کردن، چون نمی خواستن همه مواضعشون رو از دست بدن. از صبح در واقع جنگ شروع شده. از دیشب تا الان ما روندیمشون، ولی الان خیلی شدید دارن مقاومت می کنن. انگار دم صبح نیروهای تازه نفسشون هم وارد عملیات کرده بودن. از صبح به بعد خیلی زخمی آوردن، هم از بچه های خودمون هم از عراقی ها. برادرم جزو لشکر 77 مشهد بود. اول پاسدار بود و بعد به عنوان معلم 6 ماه احتیاطی رفته بود توی ارتش. منتظر بودم که خبری ازش به دست بیارم. مدام میگفتم خدایا این هم مثل بقیه، انشاءالله هیچ اتفاقی براش نیفته. نزدیک ظهر بود، رفته بودم بسیج. کاری داشتم که یعقوب زنگ زد و گفت داد خدا توی عملیات بوده، خدا رو شکر حالش خوبه، گفته انشاءالله عملیات تموم بشه میام بیمارستان. یعقوب دوست صمیمی داد خدا بود، همسایه‌مونم بود. مجروحا انقدر زیاد بودن که مجبور شدیم یه بخش جدید بیمارستان رو باز کنیم. در بیمارستان بخش 15 قابل استفاده نبود. اونقدر مجروحای عراقی زیاد بود که بخش 15 رو سریع آماده کردیم و باز کردیم. اول مجروحا توی بخش 17 و بخش 9 پراکنده بودن، ولی به همون گفتن همه مجروحای عراقی باید یه جا جمع بشن، یا برن بخش 17 یا بخش 15. البته از نظر جا مشکل نداشتیم، چون بیمارستان شرکت نفت خیلی بزرگ بود و بخش‌های متعددی داشت. جنگ که شروع شد، بخش‌هایی که در زمان عادی استفاده می‌شدن تعطیل شدن. اونها رو آماده نگه داشته بودن برای همین مواقع اضطراری. مثلا بخش 15 که ما تا اون زمان هیچ استفاده ازش نکرده بودیم، توی شکست حصر آبادان شد بخش مجروحان عراقی. مجروحانی که حالشون بهتر بود و سر پا بودن و می بردیم اونجا. مجروحای بد حالم می بردیم بخش 17. تا صبح 2 بخش کامل پر شد، ولی پرسنل و بچه‌های ما کافی بودن و نیاز نشد که نیروی جدید بیاریم. نیروهای انتظامات و بچه‌های سپاه و حراست هم توی بیمارستان بودن و مراقب اوضاع بودن، ولی توی بخش فقط خود خواهرها بودن و کسی دیگری نبود. عملیات عراقو خیلی عصبی کرده بود. شهر رو بد جوری میزد، میخواست تلافی شکست رو در بیاره. دیوانه‌وار بدون اینکه گرا بگیره شهر رو میزد، میخواست خوشحالی پیروزی رو زهرمون کنه، ولی مردم به این چیزا توجه نمیکردن. همه حرکت کردن طرف ایستگاه 7. من نزدیک ظهر با چند تا از بچه‌ها با یه وانت رفتم. هر کس میرسید ایستگاه 7 خودشو مینداخت رو زمین و سجده میکرد و خاکو میبوسید و گریه میکرد و خدا رو شکر میکرد، مثل عزیزی که خیلی وقت از دست رفته و دوباره به دست اومده. یه حالت روحانی خاصی بود. احساسم این بود که فکر میکردم یه سال کسی رو ندیدم و حالا بعد از یک سال دارم بهش میرسم. حالتش توصیف کردنی نیست. همه خوشحال بودن. یه روز بعد از عملیات سامن الائمه اتفاقی افتاد که همه ما رو شوکه کرد. اونم خبر شهادت محمد جهان‌آرا بود. رادیو اعلام کرد که هواپیماشون سقوط کرده. خیلی ناراحت شدم. با شهید جهان‌آرا خیلی از جلسات بسیج رو با هم رفته بودیم. خیلی هم صحبت شده بودم. از شهادت همه اونایی که توی هواپیما بودن متأثر شدم، ولی شهادت محمد جهان‌آرا خیلی بیشتر متأثرم کرد. بهش که فکر میکردم یاد صحنه میافتادم که اومده بود بسیج دنبال من. چند روز قبل از عملیات اومده بود بسیج و قرار بود با هم بریم جلسه. به هم گفت خواهر جوشی خوب یادداشت کن که منم از روی یادداشتات یادداشت برداری کنم. ما که فعلا مسئول بسیج نداریم. همیشه مسائلی رو که توی جلسه مطرح میشد از من میپرسید. منم براش مینوشتم. اینو که به هم گفت یه لحظه احساس کردم خیلی ناراحت شد. اشک از چشماش جاری شد. خیلی ناراحت شدم. هیچ وقت ندیده بودم یه مرد گله گله اشک بریزه. بی صدا پشت سر هم میگفت انشاءالله که آبادان از دست نره. خواهر جوشی انشاءالله خدا کمک کنه حصر آبادان شکسته بشه. ما که خرمشهر رو از دست دادیم انگار که نیمه تنمون رو از دست دادیم. نمیدونم موقع آزادسازی خرمشهر هستیم نیستیم. فکر میکنم اطلاعاتی داشت که قرار عملیات بشه. این جلسه چند روز قبل از شکست حصر آبادان بود. آقای کیانی تو اون جلسه شرکت نکرد. من و آقای جهان‌آرا رفتیم. وقتی خبر شهادتش رو شنیدم توی دلم گفتم محاصره آبادان شکسته شد. جهان‌آرا بود و دید، ولی الان دیگه نیست. فکر میکنم مطمئن بود که شکست حصر آبادان معبری برای آزادسازی خرمشهره. جهان‌آرا خیلی دلسوز بود. خاطرم یه بار اوایل تشکیل بسیج اومده بود جلوی در بسیج دنبال من. میخواستیم بریم ماموریت. همیشه وقتی میومد از پایین صدا میزد خواهر جوشی بیا من پایینم. اون روز دیدم جهان‌آرا تون تون از پله ها میاد بالا و پشت سر هم میگه جوشی جوشی. ساختمان بسیج توی کوفیشه پله هاش زیاد بود. یه پاگرد داشت. بعد از اون چند تا پله دیگه و بعد وارد فضای داخلی بسیج میشد. به پاگرد که رسید ایستاد. من تون دویدم پایین و خودم رو رسوندم بهش. گفت بیا اینجا ببینم دم در بسیج. رفتم پایین. گفتم چیه؟ گفت اینو بخون. نگاه کردم. گفتم بسیج خواهران. گفت خب الفش. نگاه کردم دیدم به جای بسیج خواهران نوشته بسیج خواهران. گفتم نمیدونم خانم لطیفکار اینو نوشته، یادش رفته الفش رو جا گذاشته. جهان‌آرا خیلی دوام کرد. گفت چرا دقت نمی کنین؟ چرا اینقدر بی توجهین؟ یه رزمنده، یه مسلمون باید خیلی حواسشو جمع کنه. چند ماه اینو زدیم به دیوار؟ اینقدر میرید بالا و میاید پایین، اینو ندیدین؟ همین اشتباهات کوچیک کوچیک ریز ریز جمع میشن، بعد ما دوچار اشتباهات بزرگتر میشیم. از همین الان باید یاد بگیرین. گفت مخصوصا تو که مسئول بسیجی باید حواستو بیشتر از همه جمع کنی. چند ماه اینو زدیم، هر روز دارین میری بالا و میاید پایین. یه بار شده نگاه کنیم ببینیم اینو اشتباه نوشتین؟ خواهر لطیفکارو صدا زد. از قبل همدیگر رو میشناختن چون پدراشون با هم در پارچه فروشی ارتباط داشتن. لطیفکار که اومد بهش گفت لطیفکار اینو بخون ببینم. لطیفکار نگاش کرد. جهانارا گفت نگاه کن، یه رزمنده، یه مسلمون باید تیز باشه، توی مسائل ریز باشه. اینقدر مسائل ریز روی هم جمع میشن که میشن یه اشتباه بزرگ. بعدم گفت ما یه اشتباه کردیم، برای یه عمرمون بسه. اگه اشتباه نمی کردیم الان بدبختی های جنگ رو نمی کشیدیم. منظورش رو فهمیدم، منظورش بنی صدر بود. گفت ما یه اشتباه کردیم، الان داریم ضربه هاشو می خوریم. سعی کنین کاراتون رو دقیق انجام بدین، اشتباه انجام ندین. این اشتباهات لپی کوچک همینطوری جمع میشن و بعد یه اشتباه بزرگ میشن. من خیلی خوشم اومد از اینکه جهانارا وقتی این حرفا رو به من میزد فکر نمیکرد که من اصلا پرسنلش نیستم و اون هیچ کاره منه. به این فکر نمیکرد که مسئول یه جای دیگر و یه کار دیگه است. براش مهم بود. چون از قبل شناخت داشتم میدونستم که چه آدم متعهد و دلسوزی بود. جهانارا آدمی بود که واقعا به خاطر خدا کار میکرد. شهادتش ضربه خیلی بزرگی بود. بچه های خرمشهر خیلی داغون شده بودن. بعد از شیرینی شکست حصر آبادان غم بزرگی به دلمون نشست. جهانارا مدافع بچه های رزمنده خرمشهر بود. همینطور راحت از دست رفت. خیلی ناراحت کننده بود. من عصر همون روز شهادت برای کاری رفتم بیمارستان طالقانی. آقای جوکار که مسئول انجمن اسلامی بیمارستان طالقانی بود دعوتم کرده بود که برم اونجا آمار و ارقام افرادو بگیرم تا بتونیم برنامه ریزی کنیم. خواهرای خرمشهری که تو بیمارستان طالقانی بودن همه افسرده و ناراحت بودن. ضربه خیلی سختی خورده بودن. بلقیس ملکیان، فرخونده، نوشین نجار، خانم فیاضی همه گریه میکردن، ناله میکردن. انگار عزیزترین کسشونو از دست داده بودن. مثل عزای عمومی بود. هیچ کس حال و حوصله کار کردن نداشت.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان های بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
ساعت 10 شب بود، تو کوچه فوتبال بازی میکردیم. اسم آقا ابراهیم رو از بچه های محل شنیده بودم، اما برخوردی با اون نداشتم. مشغول بازی بودیم، دیدم از سر کوچه شخصی با عصای زیر بغل به سمت ما میاد. از محاسن بلند و پای مجروحش فهمیدم خودشه. کنار کوچه ایستاد و بازی ما رو تماشا کرد. یکی از بچه ها پرسید آقا ابراهیم بازی میکنی؟ گفت من با این پا نمیتونم، اما اگه بخوای تو دروازه وای میستم. بازی من خیلی خوب بود، اما هر کاری کردم نتونستم به اون گل بزنم. مثل حرفه‌ای بازی میکرد. نیم ساعت بعد وقتی توپ زیر پاش بود گفت بچه ها فکر نمیکنید الان دیر وقته، مردم میخوان بخوابن؟ توپ و دروازه ها رو جمع کردیم، بعد هم نشستیم دور آقا ابراهیم. بچه ها گفتن اگه میشه از خاطرات جبهه تعریف کنید. اون شب خاطره عجیبی شنیدم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. آقا ابراهیم میگفت تو منطقه غرب با جواد افراسیابی رفته بودیم شناسایی. نیمه شب بود، ما نزدیک سنگرهای عراقی مخفی شده بودیم. هوا روشن شد و ما مشغول تکمیل شناسایی مواضع دشمن بودیم. همینطور که مشغول کار بودیم، یک دفعه دیدم مار بزرگی درست به سمت مخفیگاه ما میاد. نفس تو سینه ما حبس شده، هیچ کاری نمیشد انجام بدیم. اگر به سمت مار شلیک میکردیم، عراقی ها میفهمیدن. اگر هم فرار میکردیم، عراقی ها ما رو میدیدن. مار هم به سرعت به سمت ما میومد. فرصت تصمیم گیری نداشتیم. آب دهنم رو قورت دادم و در حالی که ترسیده بودم نشستم و چشم رو بستم. گفتم بسم الله و خدا رو به حق زهرای مرضیه قسم بدم. زبان به سختی میگذشت. چند لحظه بعد جواد زد به دستم. چشامو باز کردم، با تعجب دیدم مار تا نزدیک ما اومده و بعد مسیرش رو عوض کرده. اون شب آقا ابراهیم چند تا خاطره خنده‌دار هم برای ما تعریف کرد. خیلی خندیدیم. از فردا هر روز دنبال آقا ابراهیم بودم. حتی وقتی فهمیدم صبح‌ها برای نماز صبح مسجد میره، من هم به خاطر اون به مسجد رفتم. تأثیر آقا ابراهیم روی من و بچه‌های محل تا حدی بود که نماز خوندن ما هم مثل اون آهسته و با دقت شده بود. مدتی بعد وقتی ایشون راهی جبهه شد، ما هم نتونستیم دوریش رو تحمل کنیم و هممون راهی جبهه شدیم.
خیلی کتاب جالبیه، خیلی جذابه. من این کتاب رو که خوندم تا مدتی بعد از آنی که خونده بودم دلم نمیومد از رو میز این کتابو بردارم بذارم مثلا تو کتابا. اون جاذبه شخصیت، شخصیتی که توی این معرفی شده، به قدری این جاذبه داره این شخصیت که آدم رو مثل مغناطیس به خودش جذب میکنه، آدم رو میخکوب میکنه. بگردید این شخصیت ها رو پیدا کنید. از این قبیل شخصیت های برجسته‌ای هستن که اینا سردار هم نیستن، حتی فرمانده گردان هم نیستن، اما حکایت ها دارند.
سلام بر ابراهیم در قربانگاه عشق، سلام بر ابراهیم. از ایران، جغرافیای مهربانی.
در ادامه برنامه رادیو فرهنگ، اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.